بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم بود. بعد از روشن شدن معنای ولایت و اثبات آن برای اولیا، به بحث تقسیم ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی رسیدیم. و معنای ولایت تکوینی و تشریعی هم روشن شد و خلاصه ولایت تکوینی اون بود که انسان بتواند در نظام آفرینش به اذن الله اثر کند، خواه اثر علمی مانند غیبگویی و آگاهی بر اسرار نهفته عالم، خواه اثر عملی مانند احیای موتا و نظائر آن. و هر ولی نسبت به مولا علی همون رابطه‌ای را دارد که علت نسبت به معلول همون ارتباط را دارد، یعنی ولی به منزله سبب و علت است و مولا علی به منزله معلول و مسبب. در این که ولایت تکوینی اولا به ذات مخصوص خدای سبحانه است، در او تردیدی نیست و ادله قرآنی هم این معنا را به طور منحصر اثبات کرده است که بحثش گذشت. و باز در این که ولایت تکوینی برای انبیاء علیهم السلام ثابت است به عنوان معجزه، اون هم بحثی نیست، چون آیات فراوانی به عنوان اعجاز ولایت تکوینی را برای انبیاء علیهم السلام ثابت کرده است. که اگر ضرورت بحث ایجاب شد که نمونه هایی از معجزات انبیاء علیهم السلام مطرح بشود، ممکن است طرح بشود. عمده اثبات ولایت تکوینی است برای غیر انبیاء. شواهدی از قرآن کریم به خوبی دلالت بکند که انسان‌هایی که در صراط هدایتند و به مقام نبوت یا رسالت نرسیدن، باز می‌توانند در نظام عالم به اذن خدا اثر کنند، هم اثر علمی و هم اثر عملی. یکی از اون نمونه‌ها جریان مریم سلام الله علیها بود که زکریا هر وقت بر مریم علیه السلام وارد می شد، روزیه های غیبی را مشاهده می کرد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق. نمونه دیگر باز درباره خود مریم سلام الله علیها، همون تمثل روح خداست در هنگام مادر شدن مریم. قرآن کریم از این صحنه این چنین یاد میکند که ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی. وقتی خدای سبحانه اراده فرمود که مریم مادر بشود بدون برخورد با همسر، روح خود را برای مریم ارسال کرد و اون فرشته برای مریم به صورت یک انسان مستبر خلقه متمثل شد و مریم سلام الله علیها این فرشته را در نشأه مثال ملاقات کرد. و چون این فرشته به صورت یک بشر مستبر خلقه ظهور کرد، برای مریم سلام الله علیها تازگی داشت. گفت من از شر برخورده با تو به خدا پناه میبرم. اونگاه این فرشته متمثل به مریم علیها السلام بشارت فرزند داد و مریم تعجب کرد که چگونه یک زن بدون برخورد با همسر مادر می شود. اون فرشته متمثل شده فرمود اراده خدا به این تعلق گرفت که این چنین بدون برخورد با همسر تو مادر می شود. این هم یک نمونه دیگری است از ولایت برای انسانی که پیامبر نیست. نمونه سوم، چون نمونه اول و دوم هر دو گرچه مال مریم علیها السلام بود ولی در دو واقعه بود، یکی مربوط به مشاهده و دریافت قضاها، یکی مربوط به تمثل فرشته و شنیدن سخن فرشته و جواب گفتن به فرشته. نمونه سوم جریان مادر موسی سلام الله علیه ماست. این جریان را هم که قرآن بازگو میکند به صورت وحی یاد میکند. در سوره قصص فمود و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه، ما از راه وحی به مادر موسی اعلام کردیم که این کودک را شیر بده تا اون وقتی که احساس خطر کردی، وقتی احساس خطر کردی او را به دریا بینداز. فإذا خفت علیه فألقیه فی الیم، او را به دریا بینداز. و از راه وحی هم به او فهموندیم که نترس و غمگین نباش. این لا تخافی و لا تحزنیم که کلام الله است تنها نصیحت نیست، به صورت وحی و الغا ظهور می کند. با همین تعبیر هر گونه خوف و حزن برداشته می شود. اگر خوف یا حزنی بود رفع می شود و اگر خوف یا حزنی خواست بیاید نخواهد آمد. هم دفعاً و هم رفعاً این تعبیر لا تخافی و لا تحزنی مؤثر است. این نظیر نصیحت های الفاظ نیست که انسان دیگری را با این جمله ها موعظت کند و در دیگری اثر نکند یا اثرش اندک باشد، بلکه همین ولا تخافی ولا تحزنی هر گونه خوف و حزن را دفعاً یا رفعاً برطرف می‌کند. اونگاه بشارت داد فبود انا رادوه الیکه و جاعلوه من المرسلین. همون فرمانی که به مادر موسی علیه السلام داد همون فرمان را به دریا داد. از یک طرف به مادر موسی فرمود فالقیه فی الیم، کودک را در دریا الغا کن. از طرف دیگر به دریا دستور داد فرمود فلیلقه الیم به ساحل یأخذه عدوبوندی و عدوبونده. یعنی دریا هم مأمور است، موظف است که او را غرق نکند بلکه به ساحل امن برساند. هم امر است به مادر موسی که الغیه فلیم، هم امر است به دریا که فهمود فلیلقه الیم، منتهی که امر حاضر است و دیگری امر غایب. هر دو در نظام تکوین مأمور الهی هم. در این که فرمود ما به مادر موسی گفتیم لا تخافی و لا تحزنی، این منافات ندارد به این که همین پیام نفی خوف و حزن را خدای سبحان از زبان فرشته‌ها نقل می‌کند. از زبان فرشته‌ها نقل می‌کند که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخاف و لا تحزنو. این سخن فرشته را خدای سبحان به خود هم نسبت می دهد. یعنی اون چه که در سوره فصلت بیان شد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخاف و لا تحزنو و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. همین معنا را در آیه محل بحث به خود نسبت می دهد. یعنی اگر در سوره فصلت فرمود فرشته ها بر مردان با استقامت نازل می شوند و به اونها می گویند نترسید و غمگین نباشید، در اینجا نسبت به مادر موسی مستقیما فرمود که ما به او گفتیم لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. چون کاری که فرشته ها انجام می دهند از اون جهت که مدبرات امرن و مأموران الهیان و به اذن خدا انجام می دهند، در حقیقت کار خداست که در مظاهر فرشته ها ظهور می کنند. هم می شود به مظهر نسبت داد که فرشته ها می گویند، هم می شود به ظاهر نسبت داد که خدا فرموده است. اونگاه در همین جریان مادر موسی می فرماید به این که اگر ما قلب او را به خودمون مرتبط نمی کردیم، ممکن بود او از شدت اندوه و شدت خوف متأثر بشود و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. معلوم می شود در اثر ارتباط به خدا خوف و حزن برطرف می شود، چون خدای سبحان جمیل محض است و قدیر صرف است. ارتباط به جمیل و قدیر هر گونه حراس و اندوه را برطرف می کند. انسان در اثر ارتباط به گذشته غمگین است، در اثر ارتباط با آینده حراسناک است، چون در گذشته چیزی را از دست داد همکنون محزون است و در آینده احتمال از دست دادن چیزی می رود همکنون خائف است. ولی اگر به کسی دل بدهد که زمام همه امور به دست اوست، نه از گذشته غمی آیدش دامنگیرش شود، نه از آینده حراسی دامنگیرش شود. یعنی اگر در جریان مادر موسی فرمود ما به او گفتیم لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، و او هم بدون خوف و حزن این فرزند را به دریا انداخت، سرش این بود که قلبش به ما مرتبط بود. دلیل نفی خوف و حزن را همون ارتباط قلب ذکر کرد که ارتباط قلب همون ولایت است. در بحث های قلب ملاحظه فرمودید انسانی ولی الله می شود که موحد صرف باشد، جز خدا و اسمای حسنای خدا را نبیند و ننگرد. پس اگر فرمود ما به مادری گفتیم که کودکت را به دریا بسپار، او بدون غم و ترس این امر را امتثال کرده است، سرش این بود که قلبش به محبت ما مرتبط بود و قلبش به ولای ما ربط داشت. لولا ان ربطنا علی قلبها، این لولا همون کار علت را می کند. نظیر جریان یوسف سلام الله علیه که فرمود و همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، یعنی اگر برهان حق را نمی دید قصد گناه می کرد. نه تنها گناه نکرد بلکه خیال گناه هم نکرد، سرش این بود که برهان حق را مشاهده کرد. پس مشاهده برهان حق مانع خیال گناه هم هست، چه این که مشاهده قدرت حق مانع خوف و مانع حزن خواهد بود. لذا فرمود لولا ان ربسنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. نمونه چهارم جریان همسر ابراهیم سلام الله علیه است که فرمود با فرشتگان این بانو سخن گفت و سخن فرشته ها را هم شنیده است. در سوره مبارکه هود این چنین می فرماید: ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیف فلما راى ايديهم لا تسقط اليه نكرهم و اوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط و امراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق يعقوب. یک وقت سخن از تکلم با ابراهیم است، این وارد مسئله معجزات انبیاست و گوشه دیگری از ولایت تکوینی است. یک وقت سخن فرشته ها با همسر ابراهیم است که این محل بحث است. همسر ابراهیم با اینکه نبی نبود حرف فرشته ها را می شنید و با فرشته ها سخن می گفت و رفع اعجاب می کرد و از همین راه هم مطمئن به بشارت های آینده شد. و امرأته قائمه، همسر ابراهیم سلام الله علیها در حال آمدن فرشته ها اونجا ایستاده بود. فزهکت، حالا این زه به هر معنایی که باشد بحث در نحوه تبشیر است، چون بعضی این زه را به معنای خنده معنا کردن، بعضی هم به معنای عادت. علیها فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، یعنی ما از راه فرشته ها به این بانو گفتیم خدا اول به تو اسحاق خواهد داد و بعد از اسحاق یعقوب به دنیا می آید. اونگاه عیال و همسر ابراهیم این چنین گفت: قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز و هذا بعلی شیخا. در این حال تعجب کرد، این لحاظه لشیء عجیب. اونگاه فرشته ها گفتن: قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. از این سؤال و جواب معلوم می شود که این بانو با فرشته ها در ارتباط بود، حرف اونها را می شنید، جواب سوال اونها را می داد و جواب سوال اونها را می شنید و از اونها بشارت دریافت می کرد. این هم نمونه پنجم. چهارم، یعنی دو نمونه از مریم علیها السلام بود، یک نمونه از مادر موسی سلام الله علیه ما، یک نمونه هم از همسر ابراهیم سلام الله علیه. اینها زنانی هستند که در قرآن کریم با فرشته ها سخن گفتند و سخن می شنیدند و مانند آن، و یقینا پیامبر نبودند، برای اینکه اصولا زنی به مقام نبوت نرسید، گرچه به مقام ولایت می رسد. نبوت به رسالت از اون جهت که یک کار اجرایی است مخصوص مرد هاست، که ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. اما ولایت از اون جهت که مربوط به باطن است و کمال انسانی است و از اون جهت فرق بین زن و مرد نیست، هم زنها به ولایت میرسن و هم مردها. اصولا ارزش نبوت و رسالت به همون ولایت است که باطن نبوت است، اون چهره ارتباط انسان کامل به خدا ولایت اوست، اون چهره‌ای که علوم دریافت می کند و به انسانهای به جامعه می رساند یا گزارش می دهد یا پیام می رساند، از این جهت می شود نبی یا رسول. پس در این که این بانوان رسول و نبی نبودن تردیدی نیست، و در این که اینها به مقام ولایت رسیدن و با فرشته ها مأنوس بودن طبق این آیات هم شکی نیست. نمونه پنجم، جریان اصحاب کهف است. در جریان اصحاب کهف تعبیر قرآن کریم این است که از دستگاه الهی شگفت نیست، چون اینها برای دیگران خرق عادت است، وگرنه در حضور خدای سبحان یه امر عادی است. در سوره کهف فرمود: ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کان من آیاتنا عجبا از اول فتیتو الالکهف فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا. اینها قیام کردن و از خدای سبحان رحمت لدنی و رشد مسئلات کردن. این دعای اینها رو خدا مستجاب شد، به اینها رحمت لدنی داد و به اینها رشد داد. تلیعه این کرامت از اینجا شروع می شود که قاف قالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا. اونگاه سه قرن کسی بخوابد بدون غذا، بدون آب، بدون دست تغذیه از راه های غیر عادی، این می شود خرق عادت که فرمود فلب صوفی که به هم سلاس مئت سینه وزداد و تسعا. این 309 سال قمری و 300 سال شمسی گروهی بدون غذا، بدون هیچ گونه استمداد از دستگاه تغذیه زنده بمانند. نمردند بلکه خوابیدند که تحسبهم ایغازن و هم رقود، و خدای سبحان اینها را در طی این سه قرن همچنان حفظ کرده است. هر وقت نیازی به رفع خستگی داشتند در همون حالت خواب، اینها را از یک پهلوی به پهلوی دیگر منتقل و متحول میکرد. و منشأ این کرامت و خرق عادت هم ولایت است، همونطوری که در جریان مادر موسی سلام الله علیه ما فرمود لولا ان ربسنا علی قلبها، در باره اینها هم فرمود که و ربسنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. یه اصل کلی است که نتیجه یک صغرا و یک کبرا است که صغرا و کبرا را قرآن در این گونه از موارد بازگو کرد. کبرای اصل کلی است که در سوره فصلت قرائت شد که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم. این کبرای کلی است که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی منطقشون این باشد، نه یعنی این لفظ را بگویند. قولشون این است، یعنی منطق و سیره علمی و عملی اونها است. این کبرای کلی. صغرا را در سوره کهف بیان کرد، فرمود به این که از غامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذن شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اینها قیام کردند و در قیامشون اهل استقامت بودند و حرفشون حرف توحید بود که ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، هرگز غیر از الله الهی را ما نمیپذیریم. اینها قامو فقالو، قیام کردن یعنی استقامت کردن، همون انتقومو لله که قیام یعنی استادگی نه یعنی استادن. اینها در حالی که کهف رفتن و خوابیدن باز اهل استادن بودن. از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض، پس اینها قالوا ربنا الله ثم استقاموا و كل من قال ربنا الله ثم استقام تتنزل عليه الملائكه، پس بر اصحاب کهف ملائکه نازل شده است. این صغرا و کبرا در همه این موارد هست، منتها قرآن کریم نمونه ذکر میکند، بعضی از نمونه ها را بازگو کرد و دیگران را زیر پوشش و اصل کلی سوره فصلت تبیین میکند. لذا فرمود و ربسنا علی قلوبهم، چون قلبش به ما مرتبط بود. این که در فرازهای نورانی دعای کمیل هست که و قلبی به حب که متیمام، ناظر به همین است. قلبی که محبت غیر خدا در او راه پیدا نکند، زمام این قلب دست خداست. این قلب مرتبط الالله است. وقتی مرتبط الالله بود، جا برای نفوذ شیطان نیست. اونگاه فرشته ها انسان را مطمئن و آرام می کنند. لذا انسان هیچ حراسی ندارد، نه اینکه می ترسد و صبر می کند، اصلا ترس ندارد. صبر مال کسی است که بالاخره در میدان نبرد با ترس یا با حزن می جنگد، ولی اگر کسی به ولایت بار یافت، ترسی ندارد تا با ترس بجنگد، غمی ندارد که تا با غم بسازد و صبر کند. او شاکر است و نصابر. در جریان مادر موسی هم فرمود ربسنا علی قلبها، در جریان اصحاب شهر هم می‌فرماید و ربسنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، که این شرحش مبسوط است. اینها هم قیام کردند و گفتند ربنا رب السماوات والارض، به هیچ حراسی هم نداشتند و خدای سبحان هم قلب اینها را به مهر خود مرتبط کرد. مثلا در همون جریان روز عاشورا، حضرت سید شهدا سلام الله علیه در هنگام تودیع از سکینه سلام الله علیها که یاد میکند، میفرماید گویا اصلا جنگی در کربلا نیست. کان الغالب علیها الاستغراق مع الله، میفرماید به این که این دخترم در حالتی است که مثل این که اصلا در کربلا جنگی نیست. این همه شهدا را ما به خیمه دارالحرب آوردیم و این همه کشته شدن و این همه الان برای کشته شدن آمادن، گویا اصلا در کربلا جنگی نبود و کسی کشته نشد، یا بعدن اینها به اسارت نمی روند. کان الغالب علیها الاستقراق مع الله، این فضیلت مال اون بانو بود. اینا همه ایشون اینطور بودن با حفظ مراتب. جزا در همین پایان همین جریان در سوره مبارکه که فرمود به این که و لبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا تسعا، پس اگر کسی قلبش به توحید مرتبط بود، ممکن است 3 قرن بدون آب و بدون نان و بدون تغذیه از دستگاه های عادی یا غیر عادی زندگی کند. و حالا این 3 قرن نصاب نیست، حد اقلش این چنین هست، ممکن است بیش از این مراحل هم باشد. نباید تعجب کرد که اگر کسی مثلا 1 هفته غذا نخورد چگونه زنده است به مانند آن، چون اینها امر عادی است که انسان شبان روز به غذا نیازمند است. و اونها که به جای دیگر سر سپرده یا دل سپرده اند، از راه دیگر تغذیه می شوند. نمونه هاش همین جریان 3 قرن بدون آب و بدون غذا زنده موندن است. و لب صوفی شهبه هم سلاس میتن نه و تحسب هم ایغازن و هم رغود، فهمود اینا راقدن خوابن نمرده. و لب صوفی شهبه هم سلاس میتن سینه و زاد و تسقا، بعد فهمود اینها رو ما بیدار کردیم. و تحسب هم ایغازن و هم رغود، یعنی اگر بینندهی به سراغ اونها میرفت، خیال میکرد اینا بیدارن، ولی این چنین نبود که اینها در یقظه به بیداری باشند، بلکه اینها در رقود و خواب بودند. و ما اینها را جا به جا میکردیم، هر چند بار یک مرتبه، هر چند مدت یک مرتبه اینها را از پهلوی راست به پهلوی چپ منتقل میکردیم. و نقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال و کلب هم باستون زراعیه بالوسید لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بنابراین اگر کسی قیام کرد و گفت پروردگار ما الله هست ولا غیر، این منشأ نزول فرشته ها خواهد بود. اصل کلی را در سوره فصلت بازگو کرد، نمونه به صغرار هم در سوره کهف بیان کرد، بعد در نوع این گونه از موارد یا در اول قصه یا در وسط قصه یا در آخر قصه اشاره میکنن که این یک قضیه فی واقعه نبود که نمونه نداشته باشد. این سنت الهی است. بسیار داریم کان من آیاتنا عجبا، این چنین نیست، اینا جزء آیات الهی ما هستن که برای شما خرق عادت است، برای ما عادت. در همین سوره مبارکه که جریان اون عبد صالح را ذکر می کند که از رحمت لدنی و از علم لدنی برخوردار بود. در نوبت قبل که در جریان شاگردان و اصحاب سلیمان سلام الله علیه سخن به میون آمد، اونجا منشأ اون ولایت تکوینی علم الکتاب بود. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به قبل ان یرتد الیک طرفک. این علم الکتاب یک وقت همین علوم حصولی است که انسان را از ظواهر آگاه میکند، یه وقت یک علوم شهودی و معارف غیبی است که انسان را از راه تهذیب نفس آگاه میکند. در هر دو حال میفرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اساس اون ما لم تکونوا تعلمون همون ولایت هست، زیرا این علوم حصولی را احیانا کسی ممکن است باور کند که میتوان یاد گرفت، و اما اون علوم شهودی، اون تهذیب نفس، اون راه دادن به عالم ملکوت، اون میسور انسان‌های عادی نیست. این که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تنها درباره ظواهر و مفاهیم و امثال ذلک نیست. فرمود انبیا عموما به خاتم انبیا سلام الله علیهم اجمعین خصوصا چیزهایی را به شما یاد میدهند که شما نه تنها نمیدانید بلکه نمیتوانید یاد بگیرید. یکی از بهترین راه های مسئله ولایت است که انسان به جایی برسد که به اسرار عالم راه پیدا کند. اگر به اسرار عالم راه پیدا کرد، این به برکت تعلیمات انبیاست که اگر اونها نبودن انسان ممکن نبود به جهان غیب سری بزند. درباره قانونگذاری ها و امثال ذلک احیانا بشر ممکن است به صورت تصنع یا اقتباس یا استیاد از قانونهای وحی استفاده کند، اما مسئله علم غیب، مسئله آشنا شدن به اسرار درونی عالم، این کار عادی نیست، این قابل سرقت نیست، این قابل اقتباس نیست. ممکن است کشورهای کمونیستی بعد از قوانین اسلام را که جنبه مردمی دارد بگیرند و اون چی که جنبه الهی و عبادی دارد او را ترک کنند، اقتباس کنند، استیاد کنند، سرقت کنند و مانند آن. اما معارف غیبیه چون به تهذیب نفس وابسته است، نمونه هم در عالم طبیعت ندارد چون خرق عادت است، این قابل جعل و بدلی ساختن و امثال ذلک نیست. لذا این قسمت از بهترین مصادیق و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست، یعنی انبیا چیزی به یادتون میدهند، شما را یاد میدهند که هرگز توی مدرسه ها نیست. یه وقتی هم شاید عرض شد که مرحوم ملیسی اول رضوان الله علیه در همون کتاب شریف روضة المتقین شرح من لا یحضره الفقیه اونجا میفرماید من در طی این 40 سالی که درس گفتم، چون امام جمعه بود، امام جماعت بود، مرجع تقلید بود، زعیم حوزه بود، مصنف بود، مدرس بود، مؤلف بود، بالاخره از راه‌های گوناگونی با طلاب حوزه در ارتباط بود، فرمود در طی این 40 سال من بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم. این رو در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه دارم، در شرح من لا یحضره. ولی اون راهی که خود من می طلبم در طی این 40 سال یک نفر را هم پیدا نکردم. البته در هر قرن ممکن است گوشه و کنار افرادی که راهی این راهن پیش بیایم، یک کسی که بتواند خلاصه بر اسرار طبیعت فائق بیاید، خود را به طبیعت نفروشد. در اینجا به موسی کلیم فرمود به این که ما به تو دستور دادهیم از عبدی که پیش ما رحمت لدنی و علم لدنی آموخت علم فرا بگیری. دستور خدای سبحان به موسی کلیم صادر شد، به اینها هم حرکت کردن و رسیدن. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. که اون بعید از جزء انبیا باشد، اگر هم جزء انبیا باشد، این قسمت قسمت ولایت اوست که از علم لدنی برخوردار بود. چون از علم لدنی برخوردار بود و از رحمت لدنی برخوردار بود، هم از غیب با خبر بود، هم کسی را میکشت برای اینکه فتنه نکند و هم کشتی را سوراخ میکرد برای اینکه به قصد طاغیان نرود و مانند آن. اینها هم نمونه هایی از اسرار غیبی است که در باره اشخاص معین یاد شده است. عمده آن است که قرآن کریم یه اصلی را فراسوی ما نصب کرده است و اون اصل این است که مردان با ایمان می توانند به جهان غیب راه پیدا کنند. این آیه سوره مبارکه توبه مخصوص ائمه علیهم السلام نیست، گرچه اونها را یقینا شامل می شود. آیه 105 سوره توبه این است که بقول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمود به مردم بگو هر چه می کنید انجام بدهید، ولی خدا اعمال شما را میبیند، رسول خدا اعمال شما را میبیند، مؤمنین هم اعمال شما را میبیند. در این که مصداق کامل این مؤمنین ائمه علیهم السلام، این هیچ تردیدی نیست، چون که روایت هم آمده است که نحن المؤمنون. اما این گونه از تعبیرها به عنوان تطبیق در روایات است، نه به عنوان تفسیر، نه اینکه کلمه مؤمنون در ائمه علیهم السلام استعمال شده باشد. اون چه که در بحث های روایی از این قبیل یاد می شود، اینا جنبه تطبیقیشون بیش از جنبه تفسیری است. فرمود ما، یعنی ائمه علیهم السلام، یقینا از اعمال شما با خبره، این تردیدی نیست. اما آیا مؤمنون نظیر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات به هم راکعونن، که مخصوص است امیر سلام الله علیه است و اهل بیت، یا نه عامن؟ اونجا چون با قرینه داخلی همراه است، همه مؤمن را شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه فرمود ولی شما خداست به پیامبر، و مؤمنینی که نماز می خوانند و زکات می دهند، نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند. این که فرمود به یقیمون الصلاه و یؤتون الزکا و هم راکعون، نماز میخوانند و در حال رکوع زکات میدهند، این زکات دادن در حال رکوع نه حکم واجب است، نه حکم مستحب است، نه در هیچ جای قرآن آمده، نه در هیچ جای روایت آمده که شما در حال رکوع زکات بدید. این پیداست که ناظر است به قضیتون فی واقعه، برخلاف المؤمنونی که اینجا آمده است که عمل شما را خدا و رسول و مؤمنین میبینند. چون هیچ غیری همراه المؤمنون نیست، بنابراین شامل غیر ائمه علیهم السلام هم خواهد شد. مردان الهی هستند که از اسرار دیگران با خبرند. خلاصه خیلی ها هستند که میفهمند ما چیکاریم و میشناسند ما را، در همین افراد عادی در بین ما هم هستند. اینطور نیست که این مقام مخصوص ائمه علیهم السلام باشد، چون ما اونها را نشناختیم خیال میکنیم اونها در همین مقام ها خلاصه میشوند، در حالی که آشنایی اونها و اطلاع اونها بر اسرار درونی جزء علوم خیلی متداول پیش اون ذوات نورانی و ذوات مقدس است. پس ممکن است افراد عادی هم در سایه ربط قلب و علیم محض به جای برسن که از اعمال دیگران با خبر باشند، و این با خبر بودن از اعمال دیگران را در سوره مطففین به عنوان اصل کلی یاد کرده است. فرمود به این که ان کتاب الابرار لفی الیین، اون چرا که ابرار انجام میدهند در الیین تثبیت شده است. کتاب ابرار، نامی که مربوط به اعمال و عقاید و افعال مردان برونی که است، اون کتاب اینها در علیین است. اونگاه علیین را معنا فرمود که خود علیین هم کتاب است، و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. پس یک کتابی در کتاب دیگر است که اون کتاب دیگر محیط است و این کتاب قبلی محاط. اونگاه فرمود یشهده المقربون، مقربون اون کتاب محیط را شاهدند و آگاهند می‌بینند. پس اون چرا که ابرار می‌کنند مقربین شاهدند. مقرب چون فوق ابرار است، بره است، لذا از همه اسرار نهانی و نهفته ابرار با خبر. این را باز هست، اختصاصی هم به انبیا و ائمه علیهم السلام ندارد، منتها اونها بیشتر از دیگران و در بین انسان‌ها اونها بالاصاله و شاگردان اینها به تبع میتوانند به این مقام راه پیدا کنند. و اصل وعده را هم خدای سبحان چه در رزقهای ظاهری و چه در رزقهای معنوی به ما عطا کرد. خود اون وعده را همون اصل کلی که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اون اصل کلی شامل همه این امور هست. برای اینکه این ملائکه که نازل میشوند اختصاصی به ملائکه رزق و مانند اون ندارند، تا انسان در چه راه وارد تهذیب نفس بشود، از هر راهی که وارد بشود فرشتگان همون راه بر اون نازل میشوند. اگر هم بخواهد در مسیر مقربین قدم بردارد، فرشته هایی هم که در همون مسیر هستند نازل می شود و اونها که کرام کاتبینن و اعمال دیگران را ثبت و ضبط می کنند بر انسان نازل می شود و گزارش می دهند. اینها گزارشگران الهی هستند و مأموران الهی هستند. ملائکه نازل می شود. تنها مسئله نفی خوف و نفی حوز نیست، اون نفی خوف و نفی حوز به عنوان تمثیل ذکر شده است نه به عنوان تعیین. و همونطوری که روزی های ظاهری در سایه استقامت حاصل می شود، روزی های باطنی هم در سایه استقامت حاصل می شود. هر دو به استقامت وابسته است. چه اون چه در سوره جن به عنوان باران مناسب ذکر کرد که روزی ظاهری است، چه اون چه که در سوره فصلت به عنوان تنزل ملائکه یاد کرد. در سوره جن فرمود و علو استرام على طریقته لأسقیناهم ما انقدقا، اگر اینها در مسیر مستقیم حرکت کنند ما بارانهای فراوان و مناسب نازل می کنیم. هم باران ظاهری نازل می کنیم که ارزاق ظاهری اینها را تأمین کند، هم باران غیب نازل میکنیم که روزی غیبی اینها را تأمین کند. در اون آیه مبارکه عبسه که فرمود فلینظر الانسان الى طعامه که انا سببنا الماء صبا و شققنا الارض شقا، در اونجا فرمود که فلینظر الانسان الى طعامه، منظور از این طعام آن است که علمش رو نگاه کند که از کی یاد گرفته. این حدیث رو مرحوم کلهی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن در ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه، فرمود ای فلینظر الانسان الی علمه یأخذ ام من یأخذ. خب یک گوشه را که امام صادق حل کرد، بقیه آیات را هم به ما نشون داد که چگونه معنا کنیم. دیگر ممکن نیست که منظور از این طعام علم باشد و منظور از اون آب و باران این باران ظاهری باشد، یا منظور از اون مزرعه و شکاف بدر هم اون مزرعه سوری و شکاف بدر ظاهری باشد. اینکه فرمود فلینظر الانسان الا طعامه انا سببنا الماء صبا و شققنا الارض شقا، اونگاه اگر منظور از این طعام علم شد، منظور از اون زمین هم مزرعه دلها خواهد بود، منظور از اون آب هم تعلیم و تربیت و تصنیف و تعلیف و ارشاد و هدایت معلمان و مربیان خواهد بود. مادامی که منظور از این طعام گندم و برنج است، مراد از اون طعام و مزرعه و مرتع مشخص است. و اگر منظور از این طعام علم و معرفت شد، منظور از اون آب و منظور از اون شق و منظور از اون مزرعه و امثال ذالک هم مناسب اون خواهد بود، نه اینکه طعام به معنای علم است ولی آب به معنی باران. این چنین نیست. منتها یک نمونه را حضرت به ما فرمود تا انسان در کنار این اون مطالب را هم استنباط کند. اینم که فرمود و علو استقام على طریقته لأسقیناهم ما انقدقا، هم راجع به رزق ظاهری است هم راجع به رزق باطنی. منتها حضرت خواست بفرماید به اینکه درسی که میخوانید، کتابی که میخوانید، بحثی که دارید، اینا روزی شماست. ببینید این روزی ها را از کی میگیرید. فلینظر الانسان الی طعامه، اونجا حضرت معنا فرمود فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، یعنی ببین پیش کی درس میخوانی، ببین با کی بحث میکنی، نه ببین چه علمی میخوانی. تنها خوندن علم معیار نیست. به ما نفرمودن که فقط این علوم را یاد بگیرید. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. این انظر الی ما قال در مسائل تعلیمی است، اما در مسائل تهذیب و تربیت و تزکیه چی؟ بازم انظر الی ما قال، یا اون علمی که در انسان اثر می‌گذارد انسان ناچار است و موظف است از کسی یاد بگیرد که خلق و خوی او در او هم اثر کند. فرمود در مسائل علمی محض، نصیر ریاضیات، مسائل هندسی، مسائلی که کاری با تعلیم و تربیت روح ندارد، بسیار خوب، اگر اونجا سخن از انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال بود یه مطلبی است. اما در مسائل فکری، در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل عملی باز هم بگوییم انظر الی من ما قال ولا تنظر الی من قال، این چنین نیست. فرمود علمی که یاد میگیرید ببینید از کی یاد میگیرید. فلینظر الانسان الی طعامه، چون این علم غذای انسان است و این غذا را معلم و مربی به اون کتاب نویس های حلال اگر در معارف غیبیه مستقیم باشد فرشته‌ها نازل می‌شوند، پس چاره جز استقامت چه در ارزاق ظاهری که تبود به الا استقام علی طریقه الاسقینا. اونگاه مسئله صلات استسقا یک صغرایی است از صغراهای این صغرای کلی که گفته نماز استسقا بخوانید باران مناسب نازل می‌شود، وگرنه این اصل کلی شامل موارد دیگر هم خواهد بود که و الّذی استقام علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا. و هم در معارف غیبیه سخن از استقامت است که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا یعنی منطقشون این است، نه یعنی تلفظو، حرفشون این است، یعنی مکتبشون این است. مثل اینکه ما میگوییم منطق فلان شخص این است، حرفش این است. این چه میگویم حرفش این است، یعنی این الفاظ را بر زبان جاری میکند، یعنی سیفش این است، عقیدش این است. ان الذين قالوا یعنی اعتقدوا وتخلقوا وعملوا، ان الذين قالوا منطقشون این است ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. پس بهترین راه برای ولایت ارتباط با الله است. خیلی از انبیا بودن که همسرانشون یا کافر بودن یا عادی، این ارتباط سوری اونچنان اثری ندارد. عمده همون ربط معنوی و ربط غیبی است. زنی با فرشته ها سخن بگوید، مادر پیغمبری بشود، پیغمبری را در دامن خود تربیت کند، کفا بذلک فخرا. این بود، این چنین نیست که این فیض قطع شده باشد یا نباشد. حالا مسئله نبوت خاتمه یافت، اما ولایت و امثال زاله که درش باز است. پس بسیار از این نمونه ها که در قرآن کریم هست مال افراد عادی است. البته جریان انبیا چون مفروغ انهاست، او تردیدی در اون نیست. کرامت اینها، معجزات اینها چون بیان و رشد است، نیازی به بحث نیست. اما بحث در این است که افراد عادی، چه زن چه مرد، در سایه ارتباط قلب و در سایه استقامت علی طریقه می توانند به ولایت الهی بار یابند، به ولایت تکوینی. دعای اونها که مستجاب می شود می شه ولایت تکوینی. یک انسان نماز استسقا می خواند، در ابر و باران اثر می گذارد، می شه ولایت تکوینی. یک انسان دعا می کند، در ابر و باران اثر می گذارد، می شه ابتلا تکوینی. یک انسانی دعا میکند ربنا آتنا من لدن که رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا، سه قرن بدون آب و غذا زنده میماند، میشود بلای تکوینی. یک نظامی را با این تلاش و کوشش ریشکن میکند و نظام الهی را مستقر میکند، میشود بلای تکوینی. کسی که با دعا مسئله را حل میکند میشود بلای تکوینی. والحمد لله رب العالمين.